بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقديم به روح مطهر ابا عبدالله الحسین، اهل بیت گرامی آن حضرت، یاران و اصحاب با وفای آن حضرت و به روح امام عزیز و شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت و روح علامه نصباح صلواتی اهدا میکنیم. عرایضی که در این چند شب خدمت سروران گرامی عرض خواهم کرد، شاخصه ها و ویژگی های جوان تراز تمدن نوین اسلامی است. امشب قبل از ورود در اصل بحث به چند نکته مقدماتی که در بحث ما تأثیرگذار هست اشاره میکنم. اول نکته این هست که تمدن به معنای تجلی و بروز و ظهور پیشرفت های مادی و معنوی یک جامعه به صورت هدفمند و نظاممند هست. پیشرفت های فردی بروز و ظهورش رو تمدن نمی نامند، یا پیشرفت های جمعی که اگر تصور بشود فقط مادی باشه و بعد معنوی نداشته باشه، یا فقط معنوی باشه و بعد مادی نداشته باشه، باز هم تمدن نامیده نمیشه. یا اینکه پیشرفت هایی که بدون هدف باشه، جهتگیری خاصی نداشته باشه، هرچند اجتماعی باشه، هرچند در عرصه امور مادی و معنوی باشه، باز هم تمدن بر اون نمیتوان نام نهاد. یا اون تلاش های و تجلی پیشرفت هایی که نظاممند نباشه، از هم گسیخته باشه، پراکنده باشه، اینها هم تجلی و بروزش رو نمیتوانیم تمدن نام بگذاریم. البته در مورد تعریف تمدن بحث‌های زیادی هست و یک تعریف مورد اتفاق وجود نداره. منتها ما برای اینکه ادامه بحث معلوم باشه با چه حال و هوایی و در چه فضایی بحث رو مطرح می‌کنیم، این تعریف رو انتخاب کردیم که در ادامه بدانیم که وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی یعنی چی. خب تفاوت تمدن‌ها با یکدیگر بیشتر به خاطر مبانی است که هر تمدنی مبتنی بر اون هست، به خاطر جهان‌بینی است که هر تمدنی متکی به اون هست. اگر تمدن غربی با تمدن اسلامی تفاوت داره، چه بسا در مظاهر و تجلیات پیشرفت مشترک باشن. صنعت و تکنولوژی در یه تمدن اسلامی پیشرفت کنه، معماری پیشرفت کنه، علم پیشرفت کنه، در یه تمدن غربی هم این رخ بده. تفاوت این هست که اون جهان بینی که در فضای اون جهان بینی صنعت و تکنولوژی و علم و هنر و معماری و غیره در فضای او شکل میگیره بسیار متفاوت هست با همه این اموری که در فضای جهانبینی توحیدی اسلامی شکل میگیره. بنابراین تفاوت تمدن‌ها به خاطر تفاوت جهانبینی‌ها و مبانی است که هر تمدنی متکی به اوست و مبتنی بر آن هست. اما تمدن یک قالب داره و یک محتوا. هر تمدنی با توجه به اینکه متکی به مبانی هست مشتمل بر یک قالب هست. قالب همون مظاهر عینی است که در خارج ما مشاهده میکنیم و معمولا هم وقتی از تمدن سخن گفته میشه توجه بیشتر به هم مظاهر عینی و ملموس هست. سبک معماری ها رو میبینن، صنعت و تکنولوژی رو میبینن، علوم و فنون به خصوص غیر انسانی رو که مظاهر مادیش بیشتر ملموس هست میبینن و میگن این تمدن هست. در صورتی که تمدن خلاصه در این مظاهر ملموس و مادی نمیشه، محتوای هر تمدنی رو فرهنگ حاکم بر اون تمدن تشکیل میده. صنعت و تکنولوژی یه موقع برای پشتوانه یک فرهنگی هست و با یه محتوای فرهنگی خاصی است که وقتی انسان به این نماد نگاه میکنه منتقل به اون فرهنگ میشه. حتی از مظاهر تمدن انسان نوع مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز بودن یک فرهنگی که در درون این ظاهر هست رو میتونه تشخیص بده. این که نگاهش به انسان‌ها نگاه متعالی است یا نگاه محدود هست، از همون مظاهر تمدن انسان میتونه پی ببره، یعنی تا حدی اون محتوا رو نشون میدن، ولی اساس تمدن اون فرهنگ هست. اگر اون فرهنگ فرهنگ متعالی باشه مظاهر تمدن به یک شکل در میاد و اگر فرهنگ منحطی باشه مظاهر تمدن هم شکل و قالب خاص دیگری پیدا میکنه. تمدنی که فرهنگی که محتوای اون رو تشکیل میده تمدنی باشه که به عنوان مثال فقط دنیا رو همه هستی انسان بدونه و تمام سعادت بشر رو محدود در همین جهان مادی بکنه، طبعا مظاهر پیشرفتش هم محدود میشه به اموری که مربوط به این جهان مادی است. اگر صنعت و تکنولوژیش پیشرفت میکنه، صنعت و تکنولوژیست که رفاه دنیایی فقط برای فرد داره، ولو اون سعادت اولیش رو از بین ببرد. ولی اگر یک فرهنگ متعالی انسانی غنیی باشه که انسان رو محدود در دنیا نبینه، طبعاً جهتگیری صنعت تکنولوژی، شکل و شمایل و سبقه صنعت تکنولوژی معماری به گونه ای می شود که اون بعد معنوی فرادنیایی انسان آسیبی نبینه. این که معماری اسلامی با معماری غربی متفاوت هست، حتی با معماری شرقی غیر اسلامی متفاوت هست، به خاطر اون فرهنگ است که جهت میده، محدوده تعیین میکنه، چارچوبه تعیین میکنه برای ساخت و ساز معماری. اینکه فضاهای سنتی ما که باقی مونده، میبینیم وقتی انسان وارد چنین فضایی میشه احساس معنویت میکنه، به عکس در فضاهای برگرفته از فرهنگ غربی یک روح خشک تو معماری، تو فضا، توی نوع ساخت و ساز انسان مشاهده میکنه، برای اون فرهنگی است که محتواست و محتوای تمدن رو تشکیل میده. خب این توضیح مختصری بود راجع به اینکه فرهنگ تمدن چیست، انواع تمدن ها ما داریم و تمدن ها مبتنی بر یک مبانی و جهانبینی هستند و تمدن های قالب و یک محتوا دارند. خب سوال دیگری که مطرح میشه اینجا این هست که ما که میخواهیم درباره ویژگی ها و شاخص های جوان طراز تمدن نوین اسلامی سخن بگیم، آیا اسلام اصلا داعیه تمدن سازی داره؟ دین به طور کلی و از جمله اسلام آیا پیروانش رو دعوت میکنه به این که ما برویم به سوی تشکیل و ساخت یک تمدن متناسب با فرهنگ اسلامی، یا نه این یک امر بشری است؟ اسلام دعوتی به این نداره. خب اونایی که محدوده دین رو خلاصه در ارتباط انسان و خدا و معاد نهایت میدونن و دنیای بشر رو، مدیریت زندگی دنیایی بشر رو خارج از قلمرو دین میدونن، طبیعی است که بگن نه، بحث تمدن چیزی نیست که ربطی به دین داشته باشه، چه برسد به این که دین دعوت به تمدن سازه بکنه. اما اگر اون نگاه درستی که اسلام و دانشمندان اسلامی به دین مبین اسلام و همه ادیان جهانی دیگر دارن، که دین برای اداره دنیا و آخرت انسان آمده، دین برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان آمده، دین از مدیریت جامعه، از ساخت جامعه، از جهت‌دهی جامعه جدا نیست، بلکه همونطور که مرحوم مدرس فرمود دیانت ما عین سیاست ماست، آخرتی که دین دعوت می کند پیوند خورده با دنیای انسان، و بنابراین دین هم داعیه ساختن آخرت انسان ها رو داره، هم داعیه ساختن دنیای انسان رو. و یکی از مراحل ساختن دنیای انسان ساختن تمدنی است که یک انسان در اون تمدن میخواد زندگی کنه. وقتی که ما به آیات قرآن از باب نمونه رجوع کنیم، میبینیم به روشنی قرآن به ما میگوید که فرهنگ اسلام و قرآن دعایه تمدن اسلامی داره. در سه سوره قرآن عبارتی با به صورت یکسان و واحد به کار رفته که الهام میده به انسان که اسلام و قرآن دعایه تمدن سازی داره. این سه سوره هر سه سوره های مدنی است، یعنی سوره هایی است که پس از این که پیامبر به مدینه آمده و تشکیل حکومت اسلامی داره، نظام اسلامی رو شکل داده، امت اسلامی رو شکل داده، این آیات نازل شده و هدف به استات پیامبر رو بیان میکنه. هو الاعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا کسی است که پیامبر خودش رو فرستاده است با هدایت و با دین حق. برای چه هدفی؟ برای این که این دین و این آیین بر همه آیین ها غالب بشود، بر همه آیین ها حاکم بشود. یعنی در صحنه جهان فقط یک آیین حکم فرما باشد، یک مکتب بر جامعه حکومت کند. آیا می شود بدون اینکه پیشرفت مادی و معنوی به صورت اجتماعی و در یک جامعه اسلامی به صورت نظاممند و هدفمند، بدون اینکه یه چنین چیزی محقق بشه که طبعا اگر چنین پیشرفتی رخ داد مظاهری هم داره، تجلیاتی هم داره، بروز و ظهوری هم داره، آیا بدون این می شود اسلام بر تمام مکتب ها حاکم بشه؟ با توجه به این که این مکتب دشمنان فراوان داره، آیا می شود بدون پیشرفت در تکنولوژی و صنعت، بدون پیشرفت در امکانات دفاعی، بدون پیشرفت در ابعاد اقتصادی، بدون پیشرفت در علم و تکنولوژی، در برابر این همه دشمنی که اسلام داره، بدون اینها ما بتوانیم حاکم بشویم بر جهان، دین الهی بر همه مکتب‌ها حاکم بشه؟ شدنی نیست. بنابراین وقتی از حاکمیت دین مبین اسلام بر کل جهان به عنوان هدف بعثت سخن گفته میشه، معناش اینه که این آمده است تا یک تمدن نوین رو ایجاد کنه، تا عرصه های مختلف پیشرفت های نظاممند و هدفمند صورت بگیره و تجلیات این میشود اون تمدن اسلامی. خب در این آیه به طور کلی سخن گفته، اما در دو آیه دیگر به مقدار این حاکمیت رو بحث داده، بازتر کرده، شفافتر کرده. در یک آیه از تورات و انجیل توصیف جامعه اسلامی رو بیان میکنه که اگر یک جامعه بر محور اسلام شکل گرفت چگونه خواهد بود. در آیات آخر آخرین آیه سوره فتح که همون تعبیر هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، در همین سوره فتح هم آمده یعنی در سه سوره، سوره فتح، سوره توبه، سوره صف. در این سوره فتح بعد از این چون جمله رو میفرماد، در آیه بعد میفرماد که محمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. والذین معه اشداء علی الکفار، پیامبر فرستاده خداست. و آیه میفرماد خدا پیامبر را فرستاد برای چنین هدفی. آیه بعدش میفرماد خب پیامبر فرستاده خداست و کسانی که با پیامبرن، یعنی جامعه اسلامی، ویژگی هایی دارن. اولین ویژگی اشداء علی الکفار، سرسخت نسبت به دشمنان اسلام هستن. رحما و بینهم، از یکی استکبار ستیزن به تعبیر امروزی ما. الان سران کفر استکبار جهانی است. امت اسلامی، جامعه اسلامی استکبار ستیز هستن، اشداء علی الکفار. رحما و بینهم، اما در بین خودشون هم نوا هستن، متحد هستن، انسجام دارن، دلسوز یک دیگر هستن. تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا. نمی فرماد که اینها رکعاً سجداً، می فرماد تراهم رکعاً سجداً، یعنی اون بعد معنوی و عبودیت اینها میتونست یه بعد فردی پنهان باشه. نماز شب بخونن، دعا بخونن، مناجات داشته باشن در درون خودشون. اما امت اسلامی اون بعد معنویش اونقدر شکوفا میشه، اونقدر قوی میشه که ظهور پیدا میکنه. عرض کردیم پیشرفت معنوی وقتی ظهور و تجلی پیدا میکنه میشه تمدن. اینجا می فرماد شما می بینید وقتی وارد جامعه اسلامی میشین، اون بعد معنوی جامعه بروز و ظهور داره، نمایان هست، به صورتی که انسان مشاهده میکنه. اینجا اشاره بکنیم در ایام شهادت علی عبدالله حسین هست به اون جمله‌ای که ابا عبدالله حسین هم برای هدف نهضتشون بیان میکنن. فرمان که ما قیام کردیم لنظهر الاصلاح فی امت جدید. یه موقع امام حسین فرمود ما میخوام اصلاح کنیم امت جدید، اما فرمود نه، ما میخوام اصلاح رو آشکار کنیم، یعنی به گونه ای که جامعه رو وقتی نگاه میکنیم جامعه صالح رو ببینیم، مظاهر جامعه همه اصلاح باشه، صلاحیت باشه، صالح بودن باشه، اونجا ظاهر شدن اصلاح مد نظر قرار، اینجا هم رؤیت رکع و سجد بودن امت اسلام. اینا در واقع معناش اینه که اون پیشرفت‌های معنوی تجلیات داشته باشه، بروز و ظهور داشته باشه. تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا، امیدشون به فضل الهی است، در عین حال که نهایت تلاششون رو در بعد معنوی میکنن و در موفقیت ها امید به فضل الهی است، دنبال فضل الهی هستن و خوشنودی خدا. هدف ها مشخصه تو بعد معنوی. در فرهنگ ها و تمدن های غیر الهی هم معنویت رو نام میبرن، میفرمونجان باید پیشرفت معنوی باشه. اما بگه پیشرفت معنوی یبتغون فضلا من الله و رضوانا نیست، اونجا همین امور معنوی مادیست، تاباوری جامعه میشه بیشتر باشه، مسالمت‌آمیز زندگی کنن. اما این که هدف ابتقاء مرضات الله باشه، اینکه هدف فضل الهی باشه، اینها دنبال اینها نیستن. این تفاوت اون دو جهان بینیست، اون دو فرهنگی که متمایز میکنه مظاهر را. باز ادامه میدن، میدن سیما هم فی وجوه هم من اثرش دو جود، سیمای اونها رو در چهرهاشون میبینیم. منشأ این چهره بیرونی اون سجود هست، ولی باز میخوان بگن این تظاهر پیدا میکنه، این نمود پیدا میکنه. تابلوی امت اسلامی تابلوی است که اون سجود رو نشان میده، اون کرنش در برابر خدا رو نشان میده. بعد مظاهر تمدن اسلامی به ما این گونه منتقل کنه، نه یک زندگی با رفاه و مسالمت صرفاً دنیایی و خشک و بیرون. خب می‌فرمان ذالک مثلا اون فی تورات، در تورات جامعه اسلامی اینطور تعریف شده. بعد ادامه میدن توصیفی که در انجیل آمده، می‌فرمان و مثلا اون فی انجیل، توصیف جامعه اسلامی در انجیل این گونه است که زر ان اخرج شد، مانند یک کشتی است، هسته ایست، دانه ایست که ما کاشته ایم و جوانه زده. حالا جوانه او که بیرون میاد فعازره او، یعنی جوانه های متعدد اینجا بیرون میان، اما یه موقع این جوانه ها جدا از هم هستن. اینجا میفرماد نه، اینا به هم پیوند میخورن، هر یک پشتیبان دیگری میشن. یعنی جامعه اسلامی درست افراد تک تک رشد میکنن، جوانه میزنن، شکوفا میشن، ولی اینا جدا نیستن، به هم پیوند خوردن، همبستگی جامعه اسلامی رو میدن، وحدت امت اسلامی رو میدن، همافزایی امت اسلامی رو میدن. فعازره و فستغلزه، وقتی این مجموعه جوانه ها به هم پیوند خوردن، این ستبر می شود. این بعضی از جا هستش که دانه های مختلف که بریم اونها به هم می پیچن، یک درخت می شن. به فرمود امت اسلامی جوانه های مختلفش به هم می پیوندن و مانند یک درخت ستبر می شود. فستوا علی سوقه، باز این رشد میکنه و روی پای خودش نیستد دیگه، دیگه متکی به قدرت دیگری نیست، وابسته به شرق و غرب نیست. که موقعی بعضی از این کسانی که برنامه های توسعه رو می‌نوشتن در دوران اصلاحات، تو پشتیبان این برنامه صریحا نوشتن ما یا باید به غرب متصل بشیم یا به شرق، نمیتونیم ادامه بدیم. این درست مقابل منطق اسلام. فرماد اینا به هم میپیوندن، ستر میشوند. فستوا علی سوقه، حالا روی پای خودش میسته، روی ساقه خودش میسته، در برابر تندبادها و طوفانها نیاز نداره به چیزی متکی بشه. این خودکفایی، خود اتکایی جامعه اسلام رو. و آیا میشه یه جامعه اینقدر خودکفا بشه که در این عالمی که این همه مکتب ها و تمدن ها و اونها دشمنان مکتب های الهی هستن، بتونه روی پای خودش بایسته؟ ولی پیشرفت های مادی و معنوی که یک بروز و ظهور عینی تو همه عرصه زندگی اجتماعی داشته باشه، نداشته باشه، شدنی نیست. این نوع توصیفی که از امت اسلامی میکنه، یعنی یک تمدن قوی پیشرفته حاکم بر تمدن‌های دیگه باید رخ بده. فستوا علی سوقه یعجب الذرا، اونقدر این پیشرفت میکنه، اونقدر روش میکنه اونقدر قوی بشه که خود اونهایی که آمدن و این رو ایجاد کردن، این تمدن رو، خود اونها به شگفتی در بیان که این دیگه ما فکر نمی کردیم این چنین تحول ایجاد بشه. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو، می فرمود هر جا ما برای خدا خالصانه کار کردیم فوق آمال و آرزوهای ما خدا کمک کرد. بله، جامعه اسلامی اگر مخلصانه در راه خدا حرکت کرد، اون وقت به جایی میرسد که خودش تعجب میکنند، چیزهایی رخ میدهد که قابل پیشبینی براش نبوده، حتی به ذهنش خطور نکرد، در آمال آرزوهاش حتی نبوده. یعجب الذرا لیقیز بهم الکفار. حالا خدا چرا اینقدر لطف میکنه به این امت؟ برای اینکه دشمنان این تمدن و این نظام به خشم میان. این که بعضی ها میگفتن به دشمن بهانه ندید تا دشمنی نکنن، قرآن میفرماد اصلا امت اسلامی خاصیتش این هست، دشمن اصلا به خشم میاد. چرا؟ چون اونقدر پیشرفت میکنه که دشمن دیگه قابل تحمل نداره، تحمل نمیتونه بکنه چنین پیشرفت، تحمل نمیتونه بکنه چنین تمدنی رو، رضا به خشم میاد. ویژگی تمدن اسلامی این است که هم روی پای خودش میستد، هم دشمن به خشم میآید، هم دشمن به وحشت میافتد. من آیه شریفه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم که میفرماد هر چه امکانات میتونیم فراهم کنیم تا هم دشمنان خدا و دشمنان شما که یکی هستن اینا به وحشت بیفتن. اصلا باید چنین بشود، و الا اگر دشمن احساس امنیت کند نمیتونه چنین تمدنی حاکم میشه، نمیشه لیوزه رهو علدین کله محقق. خب اینجا توصیف میکنه که چنین امتی. در یک آیه دیگر، این در سوره فتح بود، در سوره نور آیه 55 وعده تحقق یک چنین تمدنی رو میده. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض. خداوند به کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدهند وعده داده است که اینها رو جانشین خدا روی زمین قرار میدهند. جانشین خدا همونطور که خدا حاکم و مطلق است، اینها باید جانشین بشوند، یعنی روی زمین، نه فرمون در منطقه خاص. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل. تعجب نکنین مگه می شود؟ بله، قبلا هم خدا این کار رو کرده است. این آیه در ردیف آیاتی است که راجع به بنی اسرائیل هست. حضرت سلیمان در قوم بنی اسرائیل حکومتی تشکیل داد که بر انسان‌ها که چیز؟ هیچ. بر تمام موجودات دیگر هم حاکم شد، بر پرندگان هم حاکم بود و جن هم حاکم بود. بنابراین اون که خدا بخواهد امت اسلامی رو وعده بدهد که بر زمین حاکم شوم، نمونهش هم اتفاق افتاده. قرآن میخواد به ما بگه خیلی تعجب نکنید، بگید مگه میشود؟ نشده است. خب در روایات ما این آیه تفسیر شده به حکومت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدان. سیاق آیات مربوط به بنی اسرائیل حکومت حضرت سلیمان. این به ما میگوید که تمدن مبتنی بر بینش توحیدی مصادیق مختلف میتونه داشته باشه، شکلهای مختلف میتونه داشته باشه. یک نمونهش حکومت حضرت سلیمان، یک نمونهش حکومت جهانی حضرت بقیت الله هست. ولی این وعده، وعده کلیست، وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات. جالب این هست که در سوره فتح هم که توصیف امت اسلامی رو بیان کردن، بعد در ادامهش می‌فرماد بعد از اینکه می‌فرماد این دو توصیف رو هم می‌فرماد از تورات از انجیل می‌فرماد که والذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات فسوف یعطیهم ربهم اجرا عظیما. اگر آیه اشتباه آخریشو نخونده باشم، مفادش این هست که این توصیف رو از تورات انجیل گفتیم امت اسلام اینجوریست. بدانید که اون گروهی از شما که ایمان و عمل صالح رو به طور کامل محقق کنن، خدا یک پاداش بزرگی به اینها خواهد داد. به نظر بنده اونجا بیان مبهم همین وعد الله الذین آمنوا منکم، اون پاداش بزرگ که ویژه اونهاییست که وقتی آمدن با پیامبر شدن تا آخر ادامه دادن، در بین راه جدا نشدن. مرحوم علامه اونجا میفرمان چرا خداوند با این که اونجا فرمود امت اسلامی با این خصوصیات، در پایان باز میفرماد اونهایی که از شما ایمان و عمل صالح داشته باشن. میفرماد این برای اینه که یه عده‌ای با همون اوصاف هم ممکن باشن در ادامه جدا بشن، مسیرشون رو جدا کنه از پیامبر. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی میفرمان که معناش این نیست هر کس اومد با پیامبر تا آخر میمونه، حتی هر کس اهل عبادت و تهجد بود باقی میمونه. اگر باقی ماندن اون اجر عظیم میاد. حالا عرض من اینه که شاید معنای اون اجر عظیم همین باشد، تو دنیاش این باشه، اجر عظیم اخروی میده خدا، اجر عظیم دنیایش این باشه که اگر این چنین شدن اون تمدن اسلامی که رهبر عزیز ما میگه ما در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم، اون محقق میشه. اون آیه میفرماد وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم و لا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اون وقت اون دینی که خدا برشون پسندیده بود، اون اسلام نابی که خدا پسندیده بود، در زمین مستقر می شود برای اینها، یعنی به دست اینها اون دین مستقر می شود. وَلَيُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا. در حالی که تا قبل از این در ترس و واهمه از این بودن که بتونن دین رو کاملا پیاده کنن، عبودیت الهی رو مستقر کنن در جامعه، حالا خداوند هم جانشین میکند اونها رو، هم اون ترسشون رو تبدیل به امنیت میکنه. دیگه از هیچ دشمنی احساس نگرانی ندارن. خب یه جامعه که بخواد از هیچ دشمنی برای استقرار عبودیت الهی هیچ نگرانی نداشته باشه، باید جامعه‌ای باشه که به تمدن نوین اسلام رسیده باشه، باید در همه عرصه‌ها پیشرفت کرده باشه و این پیشرفت اونقدر زیاد باشه که تجلیاتش رو همه ببینن. میشه همون تعریفی که از تمدن کردیم که باید پیشرفت ماده و معنوی به حدی باشه و با جهت‌گیری و نظاممند که تجلیاتش در همه جا نمودار باشه. بنابراین این آیه شریف هم به ما میگوید که اسلام داعیه یک چنین تمدنی داره، وعده تحقق یک چنین تمدنی رو داده، نمونه دیگرش رو میگه در گذشته رخ داده، به ما نشان یادآوری میکنه که ما تردید در این نداشته باشیم. یکی از ویژگی های اسلام این هست که اونجایی که میخواهد از امت اسلامی چیزی محقق بشود، زمینه های تردید رو از بین میبرد، دو دلی رو از امت اسلامی میگیرد تا با تمام انرژی بیاید تا محقق شود. دلیل امتی که دچار تردید داشته در یه حرکتی، اون حرکت رو به خوبی انجام نخواهد داد و در نتیجه به نتیجه هم نخواهد رسید، هدف هم محقق نخواهد شد. اینجا هم برای اینکه تردید ایجاد نشه، خدا میفرماید فوقی محقق شده. در آینده هم وعده الهی است و ان الله لا یخلف المیعاد. اینجایی که خدا وعده بده، خدا خلف وعده نمی کنه. تعابیر مختلف به قرآن داریم که میفرماید هر جا خدا وعده داد محقق میشه. ان وعد الله حق، یعنی ثابته که قطعا محقق میشه. خب این آیات خواستم عرض کنیم که بنابراین اینکه آیا اسلام داعیه تمدن اسلامی داره، آیا دعوت به اینکه ما تمدن اسلامی رو محقق کنیم میکنند؟ بله، با صراحت قرآن میگه ما تمدن اسلامی رو وعده دادیم که محقق میشوند. با صراحت میگه امت اسلامی باید به این سو برود و توصیف امت اسلامی اصلا اینه، اگر امتی به این سو حرکت نکند اسلامیت او دچار نقصانه، دچار آسیبه. پس این ترسیمی که مقام معظم رهبری کردن که مراحلی رو برای امت اسلامی تعریف کردن و آخرین مرحلش تمدن نوین اسلامی بود، این چیزیست که آیات قرآن هم به ما میگوید که باید امت اسلامی به این سو حرکت. خب ویژگی های تمدن نوین اسلامی یا تمدن اسلامی چیست؟ از همین آیات ویژگی های این تمدن به دست میاد که حالا اگر ما بخوایم بگیم جهان جوان تراز، یعنی شاخصه های جوان تراز تمدن نوین اسلامی، از همون ها میتونیم الهام بگیریم. اولین ویژگی همون ایمان و عمل صالح هست، یعنی تمدن نوین اسلامی ایمان سرشار از ایمان هستش. تمام افرادی که تو این جامعه زندگی کنن باور به خدا دارن، باور به معاد دارن، باور به ولایت دارن. رضا فرمود و عد الله الذین آمنوا بکن و عمل الصالحات. اصلا شرط جهنم لازمی است که بدون این محقق نمیشه. به تعبیر دیگری میتونیم بگیم این ایمان به اضافه عمل صالح تمام شاخصه ها رو داره، یعنی تمام اون شاخصه های دیگه یک مصداقی از عمل صالح است. این شاخصه اول. شاخص دوم ولایت مداری و ولایت نبری است. در همون آیه سوره فتح فرمود والذین معه، اونهایی که با پیامبرن اگر جدا شدن از ولایت دیگه اون تمدن نوین اسلامی به معناست. تمدن نوین اسلامی که محوریتش با ولایت نباشه، حالا در زمان پیامبر پیامبره، در زمان امامان معصوم امامان معصوم، در زمان غیبت هم ولایت فقیه هست، بدون او تمدن تمدن اسلامی نیست. ویژگی سومی که برای تمدن اسلامی یا تمدن نوین اسلامی میتونیم ذکر کنیم تجلی و رواج عبودیت هست. اون ویژگی هایی که در سوره فتح خوندیم بودیدید همه سخن از این بود که عبودیت در چنین جامعه موج میزنه. اصلا میبینید شما در آیه سوره نور هم فرمود یعبدوننی لا یشرکوننی شیئا. اصلا این تمدن به وجود میاد برای اینکه این عبادت محض، عبودیت محض محقق میشه. ویژگی اول ما عرض کردیم به یه معنا ویژگی اول شامل تمام ویژگی ها عرض کردم هستش به معنا. یعنی اگر اون ایمان درجه اعلاش باشه، ظهورش تو عبودیت محض نشان میده خودشون. این مقام عملش هست، اون مقام باور قلبیش هست. بنابراین اون باور قلبی اگه بخواد سجران پیدا کنه تو اعمال، اینه که عبودیت کامل اونجا محقق میشه. ویژگی سوم استقرار دین خداست. ویژگی چهارم باشه استقرار دین خداست، یعنی تو چنین جامعه دین اون چیزیست که مستقر هست، بر تمام مکتب‌های دیگه رنگ میبازه و به تدریج خارج میشن از گردونه. لحظه ای نیست، این معناش اینه که این سیر پیشرفت ها هر چقدر پیش میره مکتب ها ضعیفتر میشن تا یه مرحله نهایش اینه که دیگه مکتب دیگه اصلا وجود نره. لذا قرآن هم فرمود لیوزهره و غالب کنند. این غلبه اونقدر پیش میرود تا حکومت جهانی حضرت بقیت الله که دیگه اونجا فقط اسلام هست. اینجا هم فرمود لیومکن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، تثبیت میکنه این دین رو که مراحل داره تثبیت. ویژگی پنجم این هست که انسجام و وحدت ملی در این جامعه به نقطه اوج میرسه. هم ما رحما و بینهم داشتیم، هم اون فعازره و فستقلزه داشتیم که امت اسلامی به هم پیوند میخورن، یک امت میشون، که انه یک موجود میشون. امت اسلامی مثل اینکه یه موجود هستن. تو روایت هم تشبیه شده امت اسلامی مثل یک پیکر است که اگر یک جاش دچار آسیب بشه، این درد همه این وجود رو، یعنی این موجود درد رو احساس میکنه، نه فقط این یه منطقه. قلب انسان هم درک میکنه، مغز انسان اثرگذار تو همه هست. تو تعبیری که داریم مانند که امت اسلام مانند جسد واحد است، آسیبی که به یه قطعه میاد به این انسان آسیب وارد. به هر حال این که انسجام و وحدت ملی، همدلی، هم نوایی تو این امت موج میزنه. اون که از چنین فستقلز فستوا علا سوقه، اقتدار ملیش میشه استقلزه، یعنی یک ستبر میشه این امت، یه درخت که حالا چون بسته زر بوده تعبیر فستقلزه به کار بوده، درختی که ستبر میشه یعنی کاملا مقاوم از خودش. و فستوا علا سوقه عرض کردیم که وابسته به جای دیگه نیست، در عرصه بین المللی یه قدرت متکی به خود و مستقل است. ویژگی دیگر این که این تمدن متکی به مردم هست، یعنی این گونه نیست که یک قدرتی، یه تمدنی به وجود آمده باشه و یک جمع خاصی فقط این رو ایجاد کرده باشه. کل امت اسلامی است که سهیم است در پیدایش این امت، این تمدن و این جامعه واحد. لذا فرمودن که اینها به هم پیوند میخورن و میشن یکی. اونجا فرمود والذین معه، در آیات دیگه داریم که به خود پیامبر گرامی اسلام میفرماد که والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خداوند توی پیامبر رو با یاری خودش کمک کرد. اما در عرض یاری خدا فرمود بالمؤمنین، یعنی این پیامبر هم اگر بخواد این مسیر رو بره، پشتوانه مردمی رو خدا براش تأمین میکنه، با تأیید مؤمنین حرکت میکنه. بنابراین اون تمدن نوین اسلام متکی به مردم هم هست، مردم همواره در صحنه هستن برای تحقق یک چنین. ویژگی دیگر اون تعبیر یبتغون فضلا من الله و رضوانا، امیدوار به فضل الهی هستن. مقام معظم رهبری زیاد تاکید میکنن که به امید و به فضل الهی چنین خواهد شد. این واقعا یه حقیقت هست. بعضی ها فکر میکنن چه اینا خب یه چیزیست میگن بله خدا، نه واقعا ایشون از آن وجدانشون میگن، میگن به وعده های الهی معتقد باشید، باور داشته باشیم. نه، اگر خدا میگوید کمک میکنم باورتون بیاد، نگه نه ما اینو چنین میکنیم. تمدن نو اسلامی این گونه است که همواره چشمش به فضل الهی است، میگه من تلاشمو میکنم، من وظیفه‌ام انجام میدم، ولی باید فضل تو باشه. باز یاد کنم از مرحوم علامه مصباح، میفرمودن که ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، اما این مقدماتی که ما انجام میدیم به نتیجه برسد باید با فضل الهی باشه، باید با توفیق الهی باشه. خیلی جاها خودمون تو زندگی فردی اجتماعی ما میبینیم تمام مقدمات رو فراهم میکنم نتیجه حاصل نمیشه، یه جاهایی هم مقدمات زعم ما فراهم نیست محقق میشه. و نمونه های فضل الهی رو در دفاع مقدس، در همین دفاع از حرم اهل بیت، اینا رو ما دیدیم. اینا اگر یه مرور بکنیم از اول انقلاب تا اینجا، الا ماشاءالله از این که فضل الهی آمده و به امداد رسیده میبینیم. یه موقعی مخدمت حسین حسن نصر الله بودیم، یه جریان مفصل نقل کردن، فرمودن در یه مقطعی دیگه ما مطلع شدیم که صهیونیستا هلیکوپترای دارن که نه صدا داره نه نور داره، و طراحی کردن که نیروهاشو رو پشت نیروهای ما پیاده کنن. ما دیدیم که واقعا مستحصل شده بودیم به حساب ظاهر. اومدن و همه نیروها ما محاصره کردن، چیکار میتونیم بکنیم؟ فرمودن اونجا یکی از فرماندهان ما که در خط مقدم بود، آدم اهل روزه و همیشه روزه میگرفت و اینا، و در اون شرایط خواب رفته بود، اومده بود از پشت جبهه، گفت من یه استراحت میکنم، روزه موقع افطار منو بیدار کنیم. خواب رفته بود و نام دیگه بیدارش نکرده بودم، بعد خودش بیدار شده بود. یه مرتبه تا بیدار شده بود گفته بود یه خبر بگیرین از خط مقدم ببینه حادثه رخ نداده. و تماس گرفتن و گفتن که بله شب بودیه، گفته بودن که ولی یکی از این هلیکوپترهای صهیونیستا رو زده شده، از همین ها که صدا نداره و اینا زده شده. اونا چطور؟ گفت از این فریاد زدن یا الله و اکبر. این چی شده مگه؟ گفت من خواب دیدم در یه مکانی هستم، دیدم حضرت زینب سلام الله علیه حضور داره. رفتم خدمت ایشون و عرض کردم خانم ما در بحران قرار گرفتیم، به فریادمون برسیم. خانم زینب کبرا فرمود که تا جایی که مادرم هست درست نیست از من تقاضایی بکنه. من نگاه کردم به خانم دیگر اون طرفه، فهمیدم که ایشون حضرت صدیقه کبراست. رفتم خدمت ایشون و التماس که کمک کنید به ما، ما برای شما می جنگیم، برای دین شما، برای مکتب شما، برای ما خیلی کمک کردیم. معنیش اینه که خیلی همین کار هم که شما کردیم، فکر نکنید فقط شماها بودن و تدابیر شما. عرض کردم خانم الان بحرانی دشمن با این هلیکوپتراش میخواد این چنین نقشه‌ای داره. بعد ایشون فرمود که اون فرمانده گفت دستش اینجوری، تو رو به خدا یکی از این هلیکوپترها رو بزنید. با التماس این رو گفتم، دیدم خانم یه دستمالی رو بیرون آورد و این دستمال اینطوری حرکت داد، فرمود تمام شد. بعد تماس که گرفتن دیدن که همون از نظر زمانی، زمانی که اون هلیکوپتر زده شده با زمانی که فرمانده خواب دیده بود همزمان بود. بعد گفتن تماس گرفتن اونجا چی شده، این هلیکوپتر زده چی زده؟ گفتن یکی از رزمنده ها شلی کرده این هلیکوپتر منفجر شد. خواستیمش اول وحشت کرده بود، فکر کرده بود که من تیراندازی کردم گرا به دشمن دادم. گفتم تو زدی؟ میگفت نه من نزدم، من من گفتم نه نگو نه ترس. خب برای من رفتم داخل سنگر، چون گفت واسه دستن ناسلام، برای من وقتی ما فهمیدیم تو دشمن یه چین توطئه‌ای داره، گفتیم شبا همه برن تو سنگر، بیرون نباشن، نیرو تلفات بدیم اگر یه وقت بمباران چیزی کردن. و خب من رفتم تو سنگر، احساس کردم یکی به من میگه بیا بیرون. بی اختیار اومدم بیرون، با اصلا ایستادم، دیدم که همه یکی من میگه شلیک کن. اول گفتم نه من شلیک کنم، میگه آقا گره به دشمن دادیم. بی اختیار ماشاره چکندم، تا چکندم دیدم چیزی من فجر شد. جنون فرموده این رو وقت صهیونیست من فکر کردم ما یه تکنولوژی کشف کردیم که هلیکوپترای که نه صدا داره نه نور داره ما میتونیم شناسایی کنیم. بعد خودشون فرمودن که یه موقعی امیر قطر بعد از این مدت اومد پیش من گفتش که شما در فلان تاریخ چه تکنولوژی داشتیم که فلان هلیکوپتر رو زدیم. گفتم من گفتم بالاخره ما یک تکنولوژی های دیگه هم داریم، من ممکنه میشد بگم چی هستش. گفتم که چون صهیونیستا تا قبل از اون هر موقع ما میخواستیم مذاکره کنیم بگیم خاتمه بدین، یه شرط جدید میذاشتن فلان تاریخ فلان شب اینا با ما تماس گرفتن که زود این هر جوری شده خاتمه بدین دیگه. ما فهمیدم تو نقطه بحرانی حل مشکل ما به بهترین وجه توسط اهل بیت صورت گرفت، توسط زهرای مریضه سلام الله علیها. این امید به فضل الهی، اگر این رزمنده اصلا چنین چی امیدی نداشت، من گفت آقا اینه دیگه همین است، این راهی نبود. ویژگی دیگر هم استکبار ستیزی است که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیشرفت کم نظیر اقتصادی و نظامی و غیره که فرمود فآزر و فستغلز و فستوا علاس یعجب و زرا، یعنی اونقدر پیشرفت زیادی که از خودشون به شگفتی میفتن، این نشان دهنده پیشرفت فزاینده بی نظیر در این تمدن اسلامی است. امنیت کامل که عرض کردیم که از هیچ نیروی حراس دیگه ندارن، اون شجاعت بی‌نظیر و خودکفایی و خوداتکایی رو عرض کردم. و بالاخره غلبه اسلام بر تمام مکتب‌های دیگر و جهانی شدن تمدن اسلامی که حالا یا نقطه اوجش که همه حکومت حضرت بقیت الله هست و حتی ممکنه قبل از اون حکومت هم در یه سطحی رخ بدهد. خب یه بحث مقدماتی بود راجع به اصل تمدن، مبانی تمدن، انواع تمدن و تمایزات تمدن ها و در پایان هم تمدن اسلامی اگه بخواد رخ بده که رهبر عزیزمون وعدش رو میدن و میگم به این سو حرکت میکنیم، چه نوع تمدن، چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داریم.